ساعت 14 به وقت ایران. صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. ارتش اسرائیل به پایگاه های حماس در غزه حمله هوایی کرد. گروه حوثی ها می گوید دو افسر عربستان سعودی و امارات متحده عربی در یمن کشته شده اند. سازمان توسعه تجارت واردات نزدیک به 230 قلم کالا از آمریکا را ممنوع اعلام کرد. با درود به شما شنوندگان گرامی رادیو فردا، حمید فاطمی هستم. از شما دعوت میکنم شنونده خبرها و گزارش ها و بخش دیگری از سلسله برنامه های فرقه باشید. ارتش اسرائیل روز دوشنبه اعلام کرد که هواپیماهای جنگنده این کشور نیمه شب گذشته به پایگاه‌های گروه اسلامگرای حماس در غزه حمله کردند. به گزارش خبرگزاری فرانسه، این حمله در پاسخ به پرتاب یک راکت از غزه به جنوب اسرائیل انجام شده است. به گفته ارتش اسرائیل، این حمله راکتی که عصر یکشنبه انجام شد، تلفاتی نداشته است. بر اساس این گزارش، حمله راکتی عصر یکشنبه 21مین حمله راکتی از ابتدای سال جاری میلادی از غزه به اسرائیل بوده است. در این میان مقام‌های فلسطینی در غزه گفتند در پی حمله هواپیماهای اسرائیلی یک پایگاه آموزشی گردان‌های عزالدین قسام شاخه نظامی حماس نابود شد، اما تلفاتی به بار نیامد. رسانه‌های متعلق به گروه حوثی در یمن روز دوشنبه اعلام کردند که دو فرمانده نظامی ائتلاف منطقه‌ای به رهبری عربستان سعودی در جریان درگیری با نیروهای این گروه در نزدیکی شهر تعز کشته شدند. بر اساس این گزارش، دو سرباز عربستان سعودی نیز در این حمله کشته شدند. درگیری‌ها در یمن در وضعی ادامه دارد که قرار است مذاکرات صلح نیمه شب دوشنبه بین طرفین برگزار شود. جنگ در این کشور تا کنون بیش از 5000 کشته بر جای گذاشته است. 2000 تن از کشته شدگان غیر نظامی هستند. سازمان توسعه تجارت ایران در بخشنامه‌ای واردات نزدیک به 230 قلم کالا از آمریکا را ممنوع اعلام کرد. یک مقام مسئول در سازمان توسعه تجارت روز دوشنبه به خبرگزاری ایسنا گفت این بخشنامه به سازمان‌های صنعت، معدن و تجارت استان‌ها ابلاغ شده است. این بخشنامه در پی دستور اخیر محمد رضا نعمت‌زاده وزیر صنعت، معدن و تجارت درباره ممنوعیت واردات کالاهای مصرفی از آمریکا صادر شده است. به نوشته خبرگزاری ایسنا، انواع لوازم و تحریر، مجسمه، تمر، شامپو، فراورده‌های آرایش ناخن و اصلاح صورت از کالاهای ممنوعه وارداتی آمریکا هستند. دستمال سفره، تابلوی نقاشی، اشیاء عتیقه، چای، سس، سرکه، نمک، آدامس، آب معدنی و آب گازدار از دیگر کالاهایی هستند که واردات آنها از آمریکا ممنوع شده است. سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه اعلام کرد داوود رضوی عضو هیئت مدیره این تشکل به دادگاه انقلاب اسلامی احضار شده است. به گفته این سندیکا، احضار آقای رضوی تلفنی انجام شده و او باید روز 24 آذر خود را به شعبه دادگاه انقلاب اسلامی تهران معرفی کند. در این گزارش اشاره‌ای به دلیل احضار این فعال کارگری نشده است. داوود رضوی همراه با ابراهیم مددی عضو دیگر هیئت مدیره سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران روز 9 اردیبهشت سال جاری در منزل خود از سوی مامورین وزارت اطلاعات بازداشت شدند. خبرها را شنیدید. میرسیم به گزارش‌های این بخش. 4 سال پس از سقوط دولت معمر قذافی در لیبی، خطر نفوذ گروه موسوم به حکومت اسلامی یا همان داعش در لیبی رو به افزایش. روز یکشنبه در روم قدرت‌های بزرگ با نمایندگانی از دو دولت رقیب در لیبی ملاقات داشتند و حمایت خودشون رو از تشکیل یک دولت واحد در لیبی اعلام کردند. همکارم میرعلی حسینی در گفتگو با جلیل روشندل، کارشناس امنیت بین الملل، از او درباره شرایط کنونی در لیبی پرسیده است. جلیل روشندل:
لیبی در حال حاضر در معرض بی‌رحمانه‌ترین درگیری‌ها بین میلیشیاها است. در تمام سطوح، چه دولت محلی، شهرها، محله‌ها، اقوام و قبایل و حتی تشکیلات اداری و دولتی، و به خاطر وجود دو تا دولت موازی هم یک خلای قدرتی به وجود اومده که گروه‌های تروریستی مانند القاعده و داعش در اون دارن رشد میکنن. و به طور غیر رسمی البته دو دولت وجود داره که یکیش جی ان سی یا کنگره ملی است و دومی اشوار که به اصطلاح ائتلافی از سکولارها و به خانه نمایندگان هم شهرت داره. هر دو طرف هم عناصر تندرو دارن و هم عناصر میانرو دارن، ولی تاکنون طرحهایی که سازمان ملل ایجاد کرده با به اصطلاح مقاومت عناصر تندرو مواجه شده و توفیقی نداشته. تقریبا همه گروه ها میخوان خودشون رو به منافع نفتی برسونن، چون اونجا هستش که به اصطلاح منابع مالی در اختیارشون قرار میگیره. تنها راه مقابله و جلوگیری از وقوع یک فاجعه تشکیل یک دولت وحدت ملی هست. متاسفانه نظامیان لیبی هم به اندازه مصر قدرت ندارن که بتونن به تنهایی راه حلی رو مطرح بکنن. بنابراین سازمان ملل و حتی برندگان صلح نوبل امسال که تونسی و همسایه لیبی هستن جلو افتادن که بتونن یک راه حلی رو برای لیبی پیدا کنن.
القاعده و داعش در چه وضعیتی قرار دارند و چه خطری از جانب اونها لیبی رو تهدید میکنه؟
خب ببینید، القاعده که از قبل در داعش نفوذ داشت، ثبات امنیتی در شهرها کلن وجود نداره. داعشی که از بازیگران صحنه لیبی هست، حدود 3500 نفر لیبیایی به داعش پیوستن و حدود 800 نفر از اینا برگشتن به داخل لیبی و مشغول عضوگیری هستن. در واقع داعش که در سوریه و عراق در زیر بمباران دائم قرار گرفته، در لیبی خیلی راحت مشغول آموزش اعضای خودش هست و ظرفیت تولید نفت لیبی که قبلا 1.6 میلیون بشکه در روز بود حالا به نصف رسیده و به قول نماینده لیبی در سازمان ملل، برای لیبیایی ها تروریست بودن به حالت یک شغل در آمده، برای اینکه درآمد براشون داره.
به خصوص که گفته میشه که چنانچه گروه حکومت اسلامی در سوریه و عراق شکست بخوره، ممکنه که اعضاش عازم لیبی بشن. آقای روشندل، توافق به دست آمده در روم تا چه حد میتونه قدرت مرکزی رو در دولت تقویت و ثبات و امنیت مردم لیبی رو تأمین کنه؟
دست کم ساعتی بعد از رسیدن این توافق خوشبینی خیلی زیادی وجود داره. احتمال اینکه بالقوه این توافق بتونه یک نقطه عطفی باشه و گروه های رقیب و معارض ترغیب بشن قرار هست که تا چهارشنبه، یعنی همین حدود 48 ساعت دیگه، یک شورای ریاست جمهوری تشکیل بدن و اون شورا کابینه لیبی رو معرفی بکنه. بنابراین امکان شکست بن‌بست فعلی وجود داره، مگر اینکه بگیم که در همین فاصله کوتاه مخالفین هم دست به کار بشن بخوان اوضاع رو بدتر بکنن، که خیلی بعیده. کمک های سازمان ملل و جامعه بین المللی میتونه وضعیت لیبی رو عوض بکنه و امنیت برقرار بکنه، و حتی اگر این حرکت یک مقدار پیش بره امکان جنگ داخلی منتفی میشه، وگرنه یک فاجعه دیگری در خاورمیانه رخ خواهد داد.
گزارش این هفته یک کارنامه به آنچه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، اصلاح ساختار تشکل‌های کارگری و کارفرمایی نامیده است اختصاص دارد. برنامه کارنامه روزهای دوشنبه و سه‌شنبه هر هفته از رادیو فردا پخش می شود. دوشنبه ها 8 شب و 11 شب به وقت تهران و سه‌شنبه ها 10 صبح و 1 بعد از ظهر به وقت تهران. با من بهروز کارونی در برنامه کارنامه همراه باشید.
دقایقی بعد از اعلام رسمی توافق 195 کشور با بسته مشترک مقابله با تغییرات آب و هوایی در پاریس، سران کشورهای مختلف به اون واکنش نشون دادند، از رئیس جمهور آمریکا گرفته تا نخست وزیر بریتانیا و معاون رئیس جمهور ایران. آزاده اسدی گزارشی دارد در این باره.
فقط دقایقی از توافق نزدیک به 200 کشور برای یک بسته مشترک جهانی برای مبارزه با تغییرات آب و هوایی در پاریس گذشته بود که واکنش برخی از سران کشورها آغاز شد. واکنش‌هایی سرشار از امید و شادمانی از دست یابی به توافقی که تاریخی و نقشه راه محیط زیست جهان خوانده می‌شد. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا پس از دستیابی به این توافق، آن را نقطه عطفی برای جهان در مقابله با تغییرات اقلیم خواند. جان کری وزیر خارجه آمریکا با ستودن این توافق گفت این توافق یک پیروزی برای زمین و نسل‌های آینده است. دیوید کامرون نخست وزیر بریتانیا هم توافق پاریس را گامی بلند برای آینده زمین توصیف کرد. بانکیمون دبیر کل سازمان ملل که در لحظه اعلام دستیابی به این توافق در مراسم حضور داشت گفت رسیدن به این توافق یکی از مهمترین اهدافش از زمان روی کار آمدنش در این سمت در سازمان ملل بوده است. این توافق تاریخی شنبه 21 آذر ماه پس از دو هفته مذاکره سنگین و فشرده در پاریس به دست آمد. رسیدن به این توافق آنقدر حیاتی و مهم توصیف می شد که پس از اعلام آن توسط لوران فابیوس وزیر خارجه فرانسه و رئیس نشست تغییرات اقلیمی پاریس، نمایندگان و اعضای هیئت‌های حاضر و سران کشورهای جهان هم دیگر را در آغوش کشیدند، اشک ریختند و فریاد شادی سر دادند. اما چرا این توافق تا این حد مهم و تاریخی خوانده می شود؟ بر اساس این توافق همه ی کشورها موظف شدند تا تولید گازهای گلخانه‌ای و استفاده از سوخت‌های فسیلی مثل نفت را کاهش دهند. این یعنی استفاده از انرژی‌های پاک یا تجدیدشونده مثل انرژی خورشیدی و باد. همه ی کشورها باید با این رویکرد و بایدها و نبایدهای دیگر در این توافق میزان افزایش دمای زمین را تا سال 2100 میلادی تا زیر 2 درجه سانتیگراد نگه دارند. اما ایران چطور با این توافق مواجه شد؟ واکنش‌ها در ایران شاید به نظر رئیس سازمان حفاظت محیط زیست و معاون رئیس جمهور ختم شود که 36 ساعت اول این اجلاس را در پاریس گذرانده و سخنرانی در جمع سران ارائه کرد. معصومه ابتکار رئیس سازمان حفاظت محیط زیست ایران که در شب دستیابی به این توافق در پاریس حضور نداشت میگوید در مکالمه تلفنی با لوران فابیوس وزیر خارجه فرانسه از نگرانی کشورهایی گفته که مانند ایران آسیب‌های فراوانی از تغییر اقلیم و آثار جنگ و ناآرامی را تجربه کردند. به گزارش خبرگزاری ایلنا او در این مکالمه تلفنی خواسته وضعیت این کشورها در این توافق در نظر گرفته شود. معصومه ابتکار ساعتی بعد در یادداشتی که در شبکه‌های اجتماعی خودش از جمله فیسبوک و تلگرام منتشر کرد گفت ایران از 2 سال قبل در تمام مراحل به گفته او فعالانه و تاثیرگذار با هیئت کارشناسی حضور داشته و از منافع ایران و کشورهای در حال توسعه دفاع کرده است. به گفته رئیس سازمان حفاظت محیط زیست ایران در سطح ملی با ابلاغ سیاست‌های کلی نظام توسط رهبر در زمینه محیط زیست و مواضع رئیس جمهور و مصوبه اقتصاد کم کربن زمینه‌های خوبی را برای کاهش انتشار و مقابله با آثار گرمایش زمین فراهم کرده است. بر اساس پژوهشی که تابستان گذشته در مجله نیچر منتشر شد، در صورتی که تغییرات جوی در جهان کنترل نشود، موج گرما در منطقه خلیج فارس و جنوب ایران غیر قابل تحمل خواهد شد.
گزارشی بود از آزاده اسدی. صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. و گزارش دیگر: با وجود اینکه چند روز بیشتر تا ثبت نام انتخابات مجلس خبرگان باقی نمانده، اما اعلام نامزدی حجت الاسلام حسن خمینی بخشی از دیدگاه‌های موافق و مخالف را در بین گروه‌های سیاسی داخل ایران با خود همراه داشته است. بیشتر بشنویم در این زمینه از وحید پوراستاد.
با نامزدی حجت الاسلام حسن خمینی نوه بنیانگذار جمهوری اسلامی در انتخابات خبرگان رهبری، موجی از موافقان و مخالفان در مقابل هم سفارایی کردند. مخالفان عموماً رسانه‌ها و چهره‌های نزدیک به اصولگرایان هستند، همانند نبی حبیبی دبیر کل حزب مؤتلفی اسلامی که روز یکشنبه خبرگزاری مهر به نقل از او نوشت حسن خمینی نباید اجازه دهد روزنامه‌های به تعبیر او زنجیره‌ای با نام او بازی کنند و جریان به گفته او تجدید نظر طلب و نفاق جدید برای استتار بازی خود در انتخابات خبرگان از این نام بهره ببرند. محمد جواد اکبرین، دین‌پژوه و روزنامه‌نگار سیاسی ساکن پاریس:
یکی از تلاش‌هایی که این مدت اصولگرایان شدت دنبال کردند برای اینکه بتونن قدرت رو و انحصار قدرت رو در واقع در دست خودشون نگه دارن و از دست ندن، شخصیت‌سوزی بود در میان اصلاح طلبان و نیروهای خواهان اصلاح و تغییر. در واقع هر کس که شانسی داشت برای اینکه در جایگاه ویژه‌ای قرار بگیره رو سعی کردن شخصیت‌سوزی بکنن، او رو حذف بکنن، از مدار خارج بکنن. الان مواجه شدن با اینکه سید حسن خمینی مقبولیت اجتماعی داره، ویژگی هایی داره که اگر وارد مجلس خبرگان بشه میتونه نماد جریان تحول خواه بشه در مجلس خبرگان. و البته شاید نگران احتمالات دیگری هستند از جنس این که او بتونه به جاهایی بعدن برسه.